أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خدا رو شاکریم در شب جمعه، شب شهادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در مجلسی که برای ذکر فضائل و مصائب اون حضرت تشکیل شده شرکت کرده ایم. دیگه روزهای آخر ماه صفر هست و این عزاداری های دو ماه هم داره به پایان میرسه. امیدواریم خدای متعال اجر و پاداشی که برای این عزاداری ها عنایت میکنه در درجه اول تأجیل فرج امام عصر علیه السلام باشه، و بعدش هم پاک شدن همه عزیزان و محبین اهل بیت که تو این مجالس عزا شرکت کردن. خدا از گناهان پاک کنه و انشالله در این شب جمعه همه زنده ها و از دنیا رفتگان رو بیامرزد و مورد رحمت ویژه خودش قرار بدهد و مهمان وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم قرار بدهد. خب ما به عنوان شکر نعمت، این نعمت ناشناخته ما تعبیر میکنیم، از اول محرم مجالسی که بعضا در خدمت بعضی از عزیزان بودیم، ما عنوان بحثمون رو نعمت ناشناخته قرار دادیم. این نعمت ناشناخته چیست؟ نعمت ناشناخته در درجه اول خدای متعاله که حالا محل بحث ما نیست. بعد از خدا این نعمتی که به تعبیر روایات مکفره، یعنی مورد کفران قرار گرفته، نعمت وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خب خدا این وجود مقدس رو به ما معرفی کرد، ولی ما چقدر ایشون رو شناختیم؟ با قرآن الحمدلله تا حدی هر کس در حد خودش آشنایی داره، با سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم تا حدی آشناییم، ولی اون مقداری که باید حق معرفت پیامبر صلی الله علیه و سلم ادا بکنیم میکنیم یا نمیکنیم؟ حیف است که در این مجلسی که حالا به نیت اقامه عزا و ذکر فضائل و مصائب اون حضرت تشکیل شده، ما از حق اون حضرت صحبت نکنیم و اون چرا که باید به عنوان وظیفه بشناسیم نشناسیم. لذا بر من لازم است این رو خدمت عزیزان و سرورانم عرض بکنم. اون چه که خدای متعال به پیامبر داده که برای ما هم باید الگو باشه همون است که در سوره اعراف آیه 199 در سوره قلم، حالا این دوتا آیه رو میخوایم امشب بحث بکنیم، اولیش سوره قلمه، میفرماید انک لعلی خلق عظیم، ای پیامبر تو خلق بزرگی داری، تو خلق عظیم داری. و در سوره اعراف آیه 199 یعنی یک آیه مونده به آخر ما این آیه رو داریم که محور عرض ما توی امشب و دو شب آینده اگه خدا انشاءالله روزیمون بکنه این آیه شریفه سوره اعرافه. آیه سوره اعراف 200 آیه است، کل سوره اعراف 200 آیه است، آیه 199ش این آیه است که الان میخونم خدمتتون. خذ العفو، خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. سه تا توصیه است به پیامبر، سه تا توصیه است. میخوایم این سه تا توصیه رو ما تو این سه شب انشالله باش بیشتر آشنا بشیم و این سه تا توصیه به همه ماست و پیامبر اکرم که بهشون خطاب شد این سه دستور به پیغمبر داده شد که پیامبر به کمال و تمام اینها رو پیاده کردن. وقت در روایت داریم که وقتی اینا محقق شد امام صادق علیه السلام به اسحاق ابن عمار فرمودن وقتی که این سه تا عملی شد، یعنی پیامبر 100% این رو پیاده کردن، اون وقت خدا به پیامبر فرمود انک لعلی خلق عظیم. یعنی خدا اخلاق پیامبر رو وقتی ستود که این سه تا راه کار اخلاقی پیاده شد توسط پیامبر. حالا ما خیلی فاصله داریم با پیغمبر ولی بالاخره باید تأسی بکنیم به ایشون دیگه، باید تأسی بکنیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسنه است، یعنی یه الگوی خیلی نیکوست پیامبر. ما چه اندازه این رو پیاده کردیم، این سه تا توصیه رو؟ حالا آشنا بشیم ببینیم که ما نسبت به اینها آیا اون چه که وظیفمونه انجام دادیم یا ندادیم. ببینید خیلی ساده است، الان من ترجمه میکنم، ترجمهش خیلی کاری نداره ولی عملشی که کار داره. اگه بخوایم اخلاق رو، کل اخلاق حسنه رو، خلق حسن رو ما بخوایم پیاده بکنیم، بگیم چه جوری باید این اخلاق پیاده بشه تو بشه اخلاق حسن، خلاصه میشه تو این سه تا. خذ العفو، این کلمه خذ یعنی بگیر، خذ العفو، بگیر عفو رو ای پیامبر، عفو و بگیر، عفو و بگیر، یعنی بر مبنای عفو عمل کن. ما معمولا عفو رو به چی میگیم؟ مثلا اگه بخوام تو فارسی ترجمه کنیم، مثلا عفو میگیم چی؟ میگیم گذشت، مثلا میگیم گذشت کنی. ولی یه معنای دقیق تری اینجا داره که اگه من بخوام دقیق معناشو تو عربی بگم، معنای کلمه عفو یعنی ترک و شه، دقیقا تو لغت اینجوری معنا شده، یعنی رها کن، رها کن، ترک کن. خب چی رو ترک کن؟ چی رو ترک کن؟ وقت امام صادق علیه السلام توضیح دادن ان الله تعالی ادب رسوله بذلک، خدای متعال پیامبرش رو تربیت کرده. به چه وسیله؟ با همین وسیله خذ العفو. پیامبر مبنای رفتارت رو عفو قرار بده. ای خذ منهم ما ظهر و ما تیسر و العفو الوسط. این فرمایش امام صادق علیه السلام توی کتاب بسیار زیبا و جالب تفسیر عیاشی ذیل همین آیه 199 سوره اعراف. یعنی ای پیغمبر، من ساده تو فارسی بخوام ترجمه بکنم، بر اینها ساده بگیر، العف الوسط، وسط یعنی میونه، یعنی نه رفتارت سخت گیرانه و اینکه به اصطلاح مدتر رو خشخاش بذاری باشه و نه یه جوری سهلنگارانهی که بخواد به اصطلاح کار از دست در بره باشه. اینجوری با نرمی اون حد وسط رو بگیر، که در روایت هم داریم فرمودن یسرو ولا تعسرو، یعنی ساده بگیرین، سخت نگیرید. این اگه بخواد تو زندگی ما پیاده بشه باید چجوری باشه؟ ما اینو، من حالا روایتی هم اینجا از تفسیر قرآن کریم برای شما میخونم تا ببینید اینها کم کم به اصطلاح بیشتر بفهمیم که باید چجوری برخورد بکنیم. اگه ما مبنای رفتارمون رو اولا ببینیم، مشخصه خزرعف در ارتباط با دیگرانه، یعنی اخلاق عمدش برمیگرده به رفتاری که با بندگان خدا داریم. البته ما اینو همیشه گفتیم، بازم تأکید میکنیم، در رأس اخلاق چیه؟ تکبر نداشتنه و تواضع داشتن. و رأس بد اخلاقی تکبر در برابر خداست. یعنی ما با خدا بخوایم خلاصه در بیافتیم، خدای نکرده، که ایشالله عزیزانی که عرایز ما رو میشنون هیچ کدوم اهل این نیستن، ما همه اهل تسلیمیم، الاسلام هو تسلیم، یعنی ربوبیت خدا، خدایا ما انت نعم الرب انا بئس العبد، خدای تو رب خوبی هستی، خدای خوبی هستی، من بنده بدیم. اول با خدا میونه کنار بیایم، با خدا که کنار اومدیم بعد با پیغمبرم کنار بیایم، یعنی بگیم ما پیغمبر رو قبول داریم. منظور از کنار اومدن من منظورم اینه، یعنی اون چی که پیامبر میگه ما باهاش مخالفت نداریم، حالا اگه در عمل هم یک کمی بلنگیم ولی قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، امام رو قبول داریم. این سه تا رو بیاین پایین، من این سه پله رو دیگه نمیخوام توضیح بدم. رأس اخلاق اینه که ما در برابر خدا و پیغمبر و امام سرکشی نداشته باشیم، عصیان نداشته باشیم و استکبار نبرزیم. از اینا بگذاریم، حالا در رفتارمون با بندگان خدا، بندگان خدا کیان؟ از اون عزیزانی که توی خونه باشون زندگی میکنیم شروع میشه، در درجه اول همونا، از همونا شروع میشه. بعد همکارامون، کسانی که باشون سرکار داریم، کسانی که باشون آشناییم، کسانی که باشون کار مشترک داریم، و بعد میاد غریبه ها. این رفتار ما اگه بر مبنای عفو باشه، این یک کلمه عفو که به معنای، عرض کردم، معنی لغت دقیقش همون ترکه، یعنی رها کن، یعنی حالا اگه بخوام عامیانه تر بگم بیخشو نگیر به اصطلاح. یه موقعی آدم تو رفتارش مته رو خشخاش میذاره، میخواد بیخ همه چی رو بگیره، این رفتار بر مبنای عفو نیست. رفتار سهلگیرانه بر مبنای عفو، نه رفتار سختگیرانه. و این در تعامل با دیگران، در تعامل با دیگران که اگه بخوایم ما این رفتار رو عمل بکنیم، حالا نمونش امیر المؤمنین علیه السلام به یه بنده خدای سفارش کردن، فرمودن که فلانی تو میخوای مثلا بیای خراج بگیری، اون موقع مثلا مالیات و اینا رو میگفتن خراج، میخوای خراج بگیری، اگه طرفت مسلمون بود یا یهودی بود یا نصرانی بود، بخوام موقع یهود و نصارا بودن دیگه، چه مسلمون بود چه یهودی بود چه نصرانی بود، مبادا این بند خدا رو مثلا مثلا بخوای مجبورش کنی، یا که انت تزربه، مبادا بزنیش، یعنی اینجوری با ضرب و زور نخوای به اصطلاح درهم خراج رو بگیری، یا اینکه سخت بگیری طبیعت دابت عمله، بگی خب تو باید خراج بدی، حالا نداری بدی، برو مثلا اون مرکب تو بفروش، مثلا با اون مرکب داره کار میکنه، دابت عمله، چارپایی که محل درآمدشه، داره زندگیشو با اون میگذرونه. حالا این مال اون زمان بوده ها، ما الان مثلا دابه نداریم تو زندگیمون که، اما فرض کنی یه نفر مثلا بدهکاره، واقعا نداره بده، نه اینکه نمیخواد بده، حالا اون کسی که طلبکاره بعد چقدر به اصطلاح به قول معروف پارو بذاره گردن طرف بیخی گلوش که الا الا باید بدی پول منو. این یکی از مواردیست که چجوری میخواد عمل بکنه. اگه آدم خودشو بذاره جای طرف، بگه خب این الان تحت فشاره، حالا به خصوص این مسائل مالی که الان دیگه همه رو داره اذیت جدی میکنه ها، اون وقت ما به مناسبت دیگه هم داشتیم عرایزی میگفتیم تو همین ماه سفر، عرض کردیم بابا بیاین به همدیگه رحم کنیم تا خدا به ما رحم کنه. یعنی گاهی آدم میبینه که توی سختی ها و تو فشار ها انگار مردم به هم رحم نمی کنن. من لم یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه مورد رحم قرار نمیگیره. ببین خودمون رحم کنیم، یعنی واقعا خودمون رو بذاریم جای اون آدمی که الان فرض کنید حالا بدهیشو نمیتونه بده، قسطشو نمیتونه بده، مثلا میگم فشار بیاریم بهش. مبنای عف اگه باشه فشار نباید بیاریم بر هر کسی. بعد فرمودن که انا امرنا ان ناخذ العف، ما دستور بهمون داده شده که بر مبنای عف عمل بکنیم. این یه نمونه. حالا نمونه دیگه از پیامبر بخونم، چون متاسفانه از پیامبر اکرم در طول سال زیاد یاد نمیشه، حالا مثلا 28 سفر دیگه حداقل باید یاد بشه، که امام صادق تعریف میکنن که به اون صحابی میگن که میخوای یه داستانه که تو اهل مدینه معروفه بسات بگم؟ میگه بفرمایید. میگفتن که ما نشسته بودیم یه روز تو مسجد، دیدیم که یه جاریه اومد. جاریه یه کنیزه، یعنی زنی که کنیزه، به اون غلام میگن، مثلا اون غلام مرد باشه میشه غلام، خانوم باشه میشه جاریه. اومد و رفت سراغ پیغمبر، این لباس پیغمبر رو گرفت کشید، این مثلا عبای پیغمبر رو، اینجوری پیغمبر رو عبا داشتن دیگه، این لباس اینجوری گرفت کشید. این کشید پیغمبر ایستادن، یعنی دیدن که مثلا پیغمبر نشسته بودن این لباس رو کشید، پیغمبر پوشدن وایستادن که مثلا زیاد کشیدنش لباسش. خب پیغمبر وایستادن، حالا این بند خدا این خانومه که حالا کنیزم هست هیچی نگفت. تصور بکنی حالا پیغمبر نشسته، این اومده لباس پیغمبر، پیغمبر در حال نشسته، این اومده لباس پیغمبر رو کشیده، پیغمبرم پوشدن وایستادن، هیچی نگفت، پیغمبرم هیچی نگفت. سه بار این کارو کرد، پیغمبرم هر سه بار پوشدن وایستاد. خیلی جالبه ها، یعنی پیغمبری که حالا این شأن و مقام اونجوری دارن در میان اصحاب، یه بار کشید پوشدن وایستادن نشستن، بعد دوباره کشید پیغمبر دوباره وایستادن، بار سوم کشید پیغمبر بار سوم وایستادن و هیچی هم نگفتن. و هی خلفه، حالا این نشونه از پشتم، از پشتم میکشید، یعنی مثلا پشت پیغمبر رفتن پشتش میکشید. بعد دفعه چهار روم که کشید، یکی از این، حالا مثل این که مثلا الان لباسای ما دورشو مثلا یه چیزی میدوزن، ولی اون موقع نبوده، این یکی از این ریشه های نخ لباس پیغمبر رو گرفت کشید، گرفت کشید و در آورد و رفت. رفت مردم رفتن سراغش، گفتن که این چه کاری بود کردی، تو سه بار پیغمبر رو به اصطلاح وایسوندی، حالا به تعبیر من هیچی هم نگفتی، پیغمبرم چیزی به تو نگفت، چی کار داشتی؟ گفت ببین ما یه مریضی داریم، منو فرستاد برای شفا برم یکی از این نخای لباس پیغمبر رو بکشن. حالا ممکنه ما بگیم چه کاریه، ولی خب حالا دیگه نیتش این بوده، نیت شفا بوده، برای استشفا بوده. وقتی که خواستم بکشم منو دیدن پیغمبر، من پشت کردم روشون اینور کردم، منو دیدن، من خجالت کشیدم که این کارو بکنم، که داشتن پیغمبر منو میدیدن. و همچنین نمیخواستم که بگم آقا مثلا شما این کارو خودتون که نخوای لباستون رو بکنی من بدی، تا اینکه دفعه چهار روم دیگه خودم کندم و رفتم. یعنی پیغمبر وقتی که یه کسی با ایشون کاری داشت، حالا یه کار مثلا شاید این کار خیلی جالبم نبوده که مثلا بیان یه که نخوی لباس پیغمبر کسی بکشه و بهتر ببره، ولی اصلا هیچ به اصطلاح برخورد تندی که حالا تو این چه بی‌ادبیه، این چه کاریه، خب به من میگفتی، این اصلا هیچ به روش نیومد. و اینم به اصطلاح راحت تونست به دیگران بگه و حرفشو بزنه و اظهار بکنه با چی اومدم و کارشو بکنه. ببینید حالا این روایت رو میخونم معلوم میشه، اخلاق خوب پیغمبر، اون خلق حسن، نشانش این بود که مردم با پیغمبر راحت بودن. اگه بنده توی خونه یه جوری باشم که همه از من بترسن، این خلق حسن نیست، اقتدار داشتن با اینکه دیگران بترسن فرق میکنه. اون اقتداری خوبه که حرمت بنهند، نه بترسن از برخورد تند. اگه زیر دست من از برخورد تند من بترسه، این احترام گذاشتن نیست، زوره، فشاره، این همون سختگیریه، این عفو نیست، خوزن عفو نیست. و پیغمبر با اینکه همه چی داشتن، همه میدونستن پیغمبر معجزه داره، پیغمبر میتونه کارهایی بکنه که بقیه نمیتونن بکنه، ولی پیغمبر بسه به اصطلاح اصحابش، بسه مسلمونا، حالا بخوایم به زبون بچه های امروز بگیم کلاس نمیذاشت، یا خیلی عامیانه تر بخوایم بگیم افه نمیذاشت، مثلا اینکه بخوایم بگیم بالا، نه، خیلی ساده، خیلی راحت میگرفت پیغمبر. و اینو ما باید تو زندگیمون ببینیم چقدر واقعا پیاده میکنیم. خوزل اف یعنی این، یعنی راحت گرفتن. ببینید یه موقع هایی تو روابط خانوادگی مثلا بعضیا تصور میکنن برای اینکه دیگران ازشون حساب ببرن باید مثلا گربه رو دم حجله بکشن. ما همچی تزی نداریم واقعا تو دینمون و تو اخلاق قرآن و پیغمبر نداریم. یعنی چی؟ یعنی یه زهره چشم بگیرم که دیگه جرأت نکنه کسی اینجا. نداریم واقعا اینو. این یه چیز من در آوردی بی خوده. زهره چشم گرفتن هیچ موقع چیز پسندیده ای نیست. با دوستان دارم میگم، دشمنو کاری ندارم. دشمن یعنی دشمن دینی ما، دشمن دین. با وهابی اگه خواستی مثلا بحث بکنی یه جور زهره چشم میگی. ولی حالا دور و بر ما که وهابی نیستش که. ما با یه شیعه طرفیم. از خانوادمون گرفته تا همکارامون تو کوچه و بازار و بقال و نمیدونم کارمند کاسب و نونوا و اینایی که ما سر کار داریم همه مؤمنینن دیگه. خوشبختانه توی مملکت زندگی میکنیم که اکثرا شیعه و مؤمنن. یعنی ما الان کسی مثلا غیر شیعه باشه یکم میگیم خب ای مثلا از کجا اومده مثلا اینجوری، معمولا مؤمنن دیگه. مؤمنم یعنی شیعه هم یعنی مؤمن. خب با مؤمن پیامبر رحما و بینهم بود، اشد و علال کفار رحما و بینهم. پیغمبر با کفار شدید بود اما با مؤمنین رحیم بود. رحیم یعنی اون جنبه رحمت غلبه داره. خزلعف یعنی این. خب حالا این البته کار راحتی نیست، خود امام صادق علیه السلام میفرماین که ان الخلق منیحتون یمنهها الله خلقه. ببینید این اخلاق خوب یه لطفیست که خدا به خلقش میکنه. منهو سجیه و منهو نیه، دو جورم داری. بعضیا طبیعتشون نرم خوه، بعضیا نه طبیعتشون این نیست، خودشون هم میدونن، بقیه هم میدونن، یا مثلا جوشی هن، یا مثلا عصبانی مزاج هن، یا کم تحمل هن، حالا به هر دلیل. حالا اینجا آدم توجیه کنه برای خودش، بگه که خب بله دیگه من اینجوریم، بعضیا علکی یه حرف بی خودی دروغی که خلاصه گاهی نسبت میدن به ما سیدا اینه که میگن سیدا تندن. نه اینجوری نیست، سیدا تند نیستن دیگه. رأس سیدا خود پیغمبر اکرمه، کجا تند بود؟ امیرالمومنین علیه السلام پدر همه سادات، بنی زهرا، کجا تند بود ایشون؟ تندی رو توجیه نکنی، نگیم که بله شیعه ها یه رگ اینجوری دارن، سیده های رگ اینجوری، اینا توجیهات علکیه. شیعه واقعی تندخو نیست، یعنی به نرم خوی میشناسنش اصلا. یعنی اگه بخوان بگن که آقا تو این شرکت، تو این مؤسسه، تو این مجموعه مثلا کی از همه اخلاقش بهتره، میگن همونی که مثلا بیشتر اهل ولایته. باید اینجوری باشه، نه اینکه مثلا ولایتی ها بد اخلاق تر باشن، تون تر باشن، اصلا این نقض غرضه میخوام بگم، یعنی اصلا خلاف مقصود دین ماست. سجیه مال کسانیست که اینها طبعشون اینجوریه، یعنی کلن آدم های تندی نیستن. ما دیروز با یه بنده خدایی بودیم، گفت میگم من کسی رو ندیدم که چاق باشه و مثلا تند خوب باشه. یعنی مثلا میگه اگه مثلا این تند خوب باشه حتما به بدنشون فشار میاد. آدمای چاق مثلا خیلی ریلکس و مثلا راحت بگیر و اینا هستن. حالا این به نظرم یه کمی عمومیت نداره دیگه، چاق و لاغر هر دوشون هستن، هم تند خو داریم هم نرم خو داریم. من میخوام بگم خزلعف یعنی نرم خویی، همونی که اول معنا کردم، یعنی سخت نگیر. نگاه کنی حتی تو معامله ها، تو معامله ها به ما گفتن وقتی شما با کسی معامله میکنی تو قیرون آخرشو نخوای بیگیری، اگه هنر نی ببخش، ببخش تاشو ببخش، پول میدیم مثلا حالا یک کمی بعد برگرد، خب آقا مال تو. اینو عادت بدیم خودمونو، بچه همونم عادت بدیم. باور کنید خودش روحیه آدمو میسازه ها، که آدم توی امور پست و مثلا پیش با افتاده نخواد بگه من تا اون آخرشو مطالبه میکنم. اون جایی هم که میشه آدم کوتاه بیاد نه از سر عجز و ناتوانی، بلکه از سر قدرت. و نه منت بذارم سر تنف، و نه منت بذارم، خدا رو شکر بکنم که به من توفیق میده میتونم بگذارم، از پول بگذارم. آقا پول گذاشتنش سخت دیگه، همه میدونیم. یا از حق آدم بگذره، حق شخصی، البته حق شخصی، نه حق دین و پیغمبر و امام. حالا اون حساب دیگه ای داره، مثلا اگه طرف داره یه پرسه منکر دینی رو مرتکب میشه، آدم اونو ببینه دین از آدم چی خواسته، وظیفه دینیش چیه. ولی اونی که حق شخصی منه، آقا بگذارم. اینطور نباشه که اگه یه کسی به من بدی کرد، من تا ابد دنبال فرصت باشم که یه جوری کف دستش بذارم که آره تو فلان روز منیم، مثلا یادم بره. این خزلعف یعنی یادم بره. ساده گرفتن یعنی این. سخت نگیریم، یعنی پرونده واسه آدما درست نکنیم برای خودمون که آره این اون کسیه که اون روز من اینجوری که اون. اینا با خزلعف نمیسازه. رفتار پیغمبر اینجوری نبود. خب منه سجیه، بعضی ها سجیه شون نرمخوییه، منه نیه، بعضی اینجور نیستن. یعنی باید خودشون چکار کنن؟ عادت بدن، یعنی با تکلف خودشونو وادارن به نرمخویی. یعنی اگه باری داد زد، ببخشید من مثال اینجوری میزنم، میخوام ملموس باشه حرف من، ممکنه خسته باشم از راه اومدم، حالا مثلا بچه من میاد مثلا یه چیزی هم من میخواد، من یهو یه برخورد خوبی نمیکنم. خب بعد که حالم خوب شده، چای خوردم، آبی خوردم، خستگیم در لباسم عوض کردم، بگم بابا ببخشید من خسته بودم. میدونید شیطان میاد با آدم وسوسه میکنه، من یه جوری میخوام اون بچه رو مقصر بدونم که بگم خب تو بعد میفهمید این موقع سراغ من نیای. نه چرا اینجوری میگی؟ بگو من بعد میفهمیدم که اینجوری نباید، همش میخوام بریزم گردن اون یکی، مخصم اون بیچاره اگه زیر دست ما باشه. یا مثلا من معلم، چون معلمم همیشه باید شاگرد مقصر باشه، چرا اینجوری باشه؟ ممکنه من شبش درست نخوابیدم، اعصابم خورده، حالا میام اوقاتم تلخه، خب چه سر بچه‌ها خالی میکنم؟ ببینید اینا نقطه های ضعف ماست که هممونم میتونیم کم یا بیش باهاش مواجه باشیم. اگر کسی کم تحمله، اون وقت میشه صاحب نیت، یعنی باید کار کنه رو خودش، کار کنه که اگه 10 بار یه حادثه، یه مثلا شرایطی پیش میاد، مثلا 3 بارش عصبانی میشه، یه کاری بکنه که نه این 3 بار بشه 2 بار، 2 بارم بشه 1 بار، اون 1 بارم حس بشه، عصبانی نشه واقعا. چون از کوره در رفتن آدمو بد اخلاق میکنه. همه همینجوره. شما دیدین کسی مثلا عصبانی بشه، بعد مثلا تو اوج عصبانیت بخواد قربون صدقه آدم بره؟ نمیشه که. اینجوری نیست که. تو اوج عصبانیت فحش میگن به هم دیگه، حرف زش میزنن، توهین میکنن، به هم میپرن. اینه دیگه، روال اینه. پس آدم باید ریشه رو درست بکنه که قرار نیست ما عصبانی بشیم. مثلا قرار نیست عصبانی بشیم. چرا عصبانی شیم؟ عصبانیتمون رو بذاریم برای خدا. اونجایی که خدا گفته غضب کن، غضب بکنیم. خدا کی گفته بذار دستت غضب کن؟ ببینی؟ پس صاحب نیت. بعد راوی میپرسه ایتهما افضل، کدومشون افضلن؟ یعنی اونی که طبعش ریلکس و دیر عصبانی میشه، یا اونی که رو خودش کار کرده که عصبانی نشه؟ حضرت فرمودن صاحب السجیه مجبولون لا یستطیع غیره. اونی که طبیعتش اینجوریه، این مجبوله، یعنی سرشتش اینطوریه، لا یستطیع غیره. دیدین بعضی ها اینقدر خونسردن، کفر اونایی که دیگه رو در میارن، یا اینقدر دیگه آدم ریلکس، لج آدم در میارن. خب اون لا یستطیع غیره، اصلا نمیتونه داد بزنه سر یکی. من دیدم همچین آدمی، شما شاید دیده باشین که اصلا تمشون اینجوریه دیگه، سرشتش اینجوریه. اما صاحب النیه یصبر علی الطاعه تصبرا، این داره به خودش فشار میاره که این کارو میکنه. یعنی الان این تو وجودش یه آتش روشن شده، این الان فقط باش داره مبارزه میکنه که آتش نزنه بیرون، یهو زبونش بد نشه، یه اوقاتش تلخ نشه. فهو افضلهما، این افضله، این بهتر، این اجر داره. اون خب بیحاله، اون ریلکسه، واسش نمیاد. ولی اینی که باز اونم خوبه ها، آدم گاهی حسد میخوره به آدمایی که خیلی ریلکسن، ولی از نظر معیارهای الهی این افضل اینه که آدم جوشی باشه درونش ولی بروز نده، بتونه بر خودش مسلط باشه. و این موقع هنره دیگه، این هنره. وقت جالبه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله افضلکم احسنکم اخلاقا، بهترین شما اونی هستش که اخلاقش از همه بهتر. این اخلاق خوبه یه چیزیست که دیگران گواهی بد بدن، نه خود بنده. بنده بگم اخلاقم خوبه ولی دیگران همه میترزن که بگن بد اخلاقی، این که فایده نداره. الموتعون اکنافن، کسانی که اینها خیلی راحت با دیگران کنار میان، نرمن، این نرمن اینجا ترجمه شده کریمون مزیاف، کسانی که اهل مهمونی هست، کسانی که اهل احسان هست. ببینید این روحیه احسان خیلی آدمو عوض میکنه. کسی که مثلا اهل مهمونی دادن و احسان و در واقع برگزار کردن مهمونی باشه و کرم داشته باشه، این اخلاقش نرمتر میشه تا آدمایی که تند خوان. حالا خود حضرت توضیح دادن الذین یعلفون و یعلفون، کسانی که انس میگیرن و باهاشون انس گرفته میشه. یعنی وقتی که آدم میره سراغشون سخت نیست نزدیک شدن به این آدم. بعضیا انقدر ترسناکن که کسی نمیتونه سراغشون بره، مخصوصا اگه مقامات باشن یه کاری باشن. ولی برخورد طرف گاهی جوریه که آدم ها جرأت میکنن مثلا باش در واقع گرم بگیرن، اینجوری گرم گرفتن، هم اهل گرم گرفتنن خودشون، هم باهاشون گرم میگیرن دیگران، تعبیر میگیرن. یعنی میدونی گرم گرفتن تعبیر میگیره. شما اگه یه آدمی بیاد خیلی هم گرم باشه یک برخورد سفت و سخت بکنی دیگه بیچاره نطقش کور میشه، اصلا دیگه جرأت نمیکنه حرف بزنه. ولی اگه تعبیر میگیره آدم، خب اون نرمی آدم اون رو هم نرم میکنه. یعنی اینو پیغمبرش دست گذاشتن، یعلفون و یعلفون، هر دوشو گفتن. هم این از الفت، ما میگیم الفت، الفت میگیرن و باهاشون الفت گرفته میشه. از امام صادق پرسیدن ما حد به حسن الخلق، حسن خود تعریفش چیه؟ من میخوام عرض کنم اصلا تعریفش وجدانیه، لازم نیست از امام بپرسی. ولی خب امام همون چیزی رو که عقلا میگن و فرمودن تلین و جانبک، نرم کنی پهلوتو. نرم کنی پهلوتو یعنی چی؟ پهلو کنایه از اینه که دیگران میان به آدم نزدیک میشن، این بتونه نزدیک بشه، بتونه نزدیک بشه. اون به اصطلاح شوکت و اون مثلا سطوت و اینا مانع نشه که این بیاد حرفشو بزنه. میدونی مخصوصا اگه آدم یک کمالاتی داشته باشه، یا مثلا فرض کن مثلا پولدار باشه، یا صاحب مقام باشه، یا مثلا نظر علمی مثلا بزرگ و برجسته باشه، دیگران یک کمی سختشونه بیان سراغ آدم، یه جوری من رفتار بکنم. مثلا شما فرض کنید مثلا امام حسن مجتبی سلام الله علیه که شب شهادت ایشون هست، وقتی که مثلا داشتن میرفتن توی پیاده رو، به قول ما چند تا کارگر مثلا، حالا اگه بخوام الان بگیم که ملموس بشه، مثلا فرض کن کارگر سیاه خارجی که خیلی دیگه مثلا کلاس هم ندارن هیچ، نشستن اون گوشه پیاده رو، از اون مثلا آدمای خیلی فقیرن، دارن مثلا یه چیز چی میخورن، مثلا غذاشون چیه، چلو کباب و زرش پلو و مرغ که نمیخورن که، یه چیز پیش به افتاده ساده میخورن. بعد اینها جزام هم داشتن دیگه، حالا ببینید چی میشه. امام حسن مجتبی داشتن رد می شدن، گفتن که آقا بفرمایید، مثلا تعارف زدن به ایشون. ایشون اون موقع مثل این که دنبال کاری بودن و نمیتونستن اون موقع اینها رو به اصطلاح دعوتشون رو بپذیرن، لذا عذرخواهی کردن و رد شدن. بعد که رفتن خونه کارشون انجام دادن، رفت سراغ اینا فرستادن، گفتن که حالا امام مجتبی دعوت کرده شما رو بیان خونش. همین جزامی های بی کلاس نمیدونم فقیر و فقرا رو حضرت دعوت کردن تو خونه خودشون، سفره پهن کردن، نشستن کنار اونها، شروع کردن به اونها غذا خوردن. وقتی منی که مثلا دیگران فکر میکنم مثلا حالا چیزی دارم، مثلا چون دارم یه مثلا امتیازی فرض کنم به غلط مثلا فهم کنم من دارم، خب وقتی من بیشینم کنار اونها، خب اونها راحت میشن دیگه، بیشینم کنار اونها راحت میشن. و ائمه ما اینجوری بودن و اینو درس میدادن به همه ما، که خود پیغمبر ما اینجوری بودن. تو لین و جانبک، تو طیب و کلامک. آقا حسن خلق یکی نشانه هاش چیه؟ کلام آدم شیرین باشه. تو طیب و کلامک. بعضی ها کلامشون نیش داره، بعضی کلامشون سیخ داره، گوشه کنایه داره، حال میگیرن، تیکه میندازن، آبرو طرف رو میبرن. این حسن خلق نیست، چون گفتار خیلی مهمه. تو حسن خلق، تو طیب و کلامک، کلام تو طیب بکنی، گوارا بکنی. خب بابا آدم همه اون بلدیم دیگه، مثلا میخواییم یه چیزی بگیم میتونیم نیشدار بگیم، و بعضی هنرشون هم تو نیشدار صحبت کردنه، چزوندن آدم ها، حالا اینو هنر میدونه، اما نه، میتونی راحت بگی، میتونی شیرین بگی، میتونی مطبوع بگی، دلنشین صحبت کنی. تو طیب و کلامک. سه، تلقا اخاک به بشرن حسن. با روی خوش با آدم ها برخورد بکنی. حالا فرض کن اومده ازت یه چیزی میخواد که تو ازت بر نمیاد، خب اقلا تحویلش بگی دیگه، ردش نکنه آدم، تندخویی نکنه، بیمحلی نکنه. ببین اینا خیلی ظرائف مهمیه، محل نذاشتن به آدم ها. محل نذاشتن یعنی آدم گاهی خودشون حواسش نیست، و نباید آدم حواسش نباشه، یعنی ما باید حواسون باشه که اونجایی که به خصوص آدمایی که یه مقداری از نظر طبقات مثلا ظاهری ممکنه پایین تر محسوب بشن، مثلا کارگره، مثلا فرض کنید رفتگره. خب کی گفته آقا، کی گفته که اون چون رفته گره مثلا پیش خدا ارزش و منزلتش مثلا کمتره؟ واقعا ما هم چیزی نداریم تو چه نکرمکم اندالله اتقاکم. حالا اون کسی که با کلاسه و مثلا ماشین اونجوری سواره، رفته گره میبینه، خیال میکنه از بالا به پایین من نگاه کنه، یعنی نگاه از بالا به پستر از خودش، این از اون اشتباهاتیست که آدم خدای نکنه ممکنه مبتلا بشه، که فکر کنه این چون رفتگره اومده در خونه ما در زده. گاهی رفتگره میان مثلا ماهیانه در میزنن. خب بابا افتخار کن، چرا آدم افتخار نکنه؟ بعضی یاد گرفتن میگن خب حالا علکی میان در میزنن، مثلا از کجا معلوم؟ مرا از همه میگیره. خب بابا بیگیره، خب نوش جونش تا هم برو بده. این که آدم این تنشو مثلا تکون بده بره دم در کمکی بهش بکنه، این توفیقه، باور کنه توفیقه. رد کردنش هنر نی که ما بگیم یه جور ردش کنیم، یا بچهش بگه برو این یه جور ردش کن، به همسرش بگه ردش کن. چرا ردش کنی؟ اومده در خونه، نعمت خداست اومده در خونه. امام سجاد علیه السلام به قول ما خرج میدادن، گوسفند گشته بودن و اینا، خودشون مخواستن برن به این خدمه، به اینایی که تو خونه کار میکنن، خدمه هم شاید نبودن، به همین عیادی که این کار رو میکنن، فهمده هر کی اومد در خونه بهش بده، سوا نکن، هر کی اومد بهش بده. گفتن آقا شاید مستحق نباشه. فهمودن خب اگه مستحق بود چی؟ اگه مستحق بود چی؟ چرا این وریشو نمیگی؟ یعنی از ترس این که نکنه مستحق رو رد کنی، خب به همه بده دیگه، چه اشکال داره؟ تو اجرشو میبری، تو اجرشو میبری. نه آقا اینا مثلا فلانن بیسارن میرن از همه جا میگن، خب بره بگیره. خب این بنده خدا داره آبروشو میذاره دیگه، این داره به ذلت و خاری تن میده، خب دیگه بیشتر از این سواکش نکن. ما پیرو امام حسین علیه السلام که همه شما شنیدید که میخواست کمک بکنه، لای در رو وا میکرد که طرف نبینه صورت ایشونو، و بعد میفرمود که میخوام این احساس خاری نکنه وقتی من میبینم. ما پیرو اون امامی. ببینید این، حالا اگه نداری بدی، به فرض مثلا اگه نداری بدی، اقلا تحویل بگی، اقلا یه عذرخواهی بکن، بگو ببخشید شرمنده، با دو تا کلمه خوب. ما همین چند روز پیش جایی بودیم، میگفتن که مثلا، حالا چون نمیخوام معلوم بشه کی و اینها، بودن مرحوم میرزا شیرازی، از ایشون بگم، میرزا محمد حسن شیرازی شما حتما میشناسین که به اون قصه تنباکو اینا معروفه ایشون، که 1312 هجری ظاهرن فوت ایشون، قبرشون هم تو صحن مقدس نجف اشرفه. ایشون تو سامرا زندگی میکرد. شما فاصله سامرا تا نجف می چقدره؟ تقریبا 250 کیلومتر. این مرد بزرگ وقتی از دنیا رفت، جنازش رو روی دوش آدم ها از سامرا تا نجف آوردن. حالا ظاهرا زمستون هم بوده که خیلی بونه می گرفته جنازه، یعنی نذاشتن زمین، شبا مثلا تو کاروانسرا می ذاشتن، صبح دوباره این گروه بعدی، همینجوری قبیله به قبیله اینا رو منتقل میکرد. جزء اخلاقیاتشون این بوده، میگفتن هر کی بره پیشش مراجعه بکنه ولو کمک بهش نکنه میرزا، اما شاد و شنگول میاد بیرون، از بس برخوردش خوبه. همزمان ایشون هم یکی دیگه از کسانی که در رده مرجعیت بوده، حالا اسم میخونه ایشون بوده، میگفتن هر کی میرفته کمک بهش میکرده ولی حالش هم گرفته میشد، حالش هم گرفته میشد. خب بابا تو که میخوای کمک بکنی، تو که میخوای کمک بکنی، چرا با روی خوش برخورد نمیکنی؟ چرا طیب کلام نداری؟ کمک نکن ولی طیب کلام داشته باش، طرف راضی میره بیرون. خب میگم اینا مهمه ها، یعنی ما باید اینا تو زندگیمون ارزش بسش قائل بشیم که آقا من گاهی خدا شاهده، این من اعتقاد قلبی میگم، گاهی خدا با همین چیزا با آدم امتحان میکنه. یعنی مثلا یه کسی یهو سبز میشه جلو آدم در اوج خستگی، مثلا الان دیگه اومدی از مسافرت اومدی، نمیدونم تو راه معطل شدی، چه میدونم مثلا پنچر هم شدی، فلان، همه شرایط دست به دست هم داده، حالا سر به زنگا یهو یه کسی اینجا سبز شده جلو آدم، این مأمور خداست، میخواد امتحان بکنه خدا. ببین با این چه جوری برخورد یه آدم میخواد خستگی یه روزشو سر یکی خالی بکنه. آقا اینو مواظب باش، سر همین یکی خدا امتحان میکنه. اگه با این بد رفتاری بکنی، بد اخلاقی بکنی، یهو ازت میگیره خیلی چیزا که بهت داده. یعنی میخوام بگم ما دیدمون این باشه و خدا خبر نمیکنه کی میخواد امتحان بکنه. مثلا خدا تو روایت داریم که اغنیا رو با فقرا امتحان میکنه، سلاطین و گنده ها رو، صاحبان مقام رو با اون زیر دست رو امتحان میکنه. داریم اینا تو رو باید، یعنی اون زیر دست مراجعه میکنه. اگه کسی مدیره، حالا مدیر 2 نفر، چه میدونم مدیر 20 نفر، هرچی، مهم اون این ببینه با اون زیر دست ها چجوری رفتار میکنه. خدا تمام اینا رو تو نامه اول آدم مینویسه، تمامش حساب کتاب داره که چجوری من برخورد میکنم. اصلا کلا میخوام بگم این حسن خلق بیشتر برمیگرده به اینکه آدم با کسانی که زیر دست آدمن چجوری برخورد بکنه. پیامبر ما فرمودن ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن خلق، در روز قیامت که وزن میکنن اعمال انسان رو، اونی که وزنش از همه سنگین تره چیه؟ حسن خلقه. دو تا چیز داریم که خیلی هم جالبه که سنگین ترین وزن روز قیامت داره. یکی صلوات بر پیامبر و اهل بیتشه، اللهم صل، یکی هم حسن خلقه. این دوتا رو داریم باور کنیم و این معلوم میشه که این دوتا، من همیشه این تعبیر رو میکنم، دروی یه سکن. یعنی اون کسی که حسن خلق داره به همون اندازه ای که ارادت داره به پیامبر و اهل بیت، حسن خلق هم داره. یا اینم براتون بگم، حیفه که عنوان و صحیفت مؤمن، ببینید الان این کتاب، مثلا کتابی که من دستمه، این نوشته روش بهار الانوار، این عنوان کتاب بهار الانوار، خب این عنوان نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده تمام محتوای کتابه. وقتی که اسم میذارن روی کتاب همه رو نشون میدن. عنوان صحیفه المؤمن چیه؟ یعنی اونی که معرف نامه و پرونده اعمال مؤمنه چیه؟ دو تا چیزه تو روایات، سومی نداره. یکی حب علی ابن ابی طالب، محبت امیر المؤمنین، دو حسن خلقش. دو حسن خلقش معلوم میشه که این دوتا سر همه، اینجوریه با همه. یعنی اون حب علی ابن ابی طالب و کسی بیشتر داره که حسن خلق داشته باشه، ولو تعداد احادیثی که راجع به امیرالمومنین بلده کمتر باشه. ملاک باور کن اینا نیست، بنده اگه همینا رو حفظ باشم احادیث ولی حسن خلق نداشته باشم، حسن خلق نداشته باشم ارزش داره؟ کسی که بی سواده، اصلا عربی بلد نیست، اما همه به اخلاقش قبطه میخورن، اون به مراتب جلوتر از اون کسی است که عربی ها رو همه رو حفظه، تون تون شعرها رو میخونه، نصر و شعر میخونه ولی حسن خلق نداره. یعنی اینا یه واقعیت، ما چه تلخ باشه برامون چه شیرین باشه باید باور بکنیم که به همون اندازه محبت اهل بیتو داریم که حسن خلق داشته باشیم. خدا ایشان همه ما رو بهرمند از این حسن خلق پیامبر اکرم قرار بدهد. خب از مصیبت هایی که در اون ساعت ها و شب آخر، این حدیثی که میخوام براتون بخونم مال شب آخر حیات پیامبر، مثل همچی شد. موسی بن جعفر علیه السلام میفرمون که لما کانت اللیلة التی قبض النبی فی سبیحتها. حالا تو اون مجلس قبلی که ما خدمت بعضی عزیزان بودیم، شبیه همین داستان صبح روز 28 صفر اتفاق افتاد. ببینید پیغمبر چه اهتمامی داشتن، چون حالا میخوام بخونم ببینید اینا خیلی شبیه همه، ولی شبش اینه صبحش هم اونه. شب 28 صفر پیامبر دعا علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام، این چهار نفر رو پیغمبر صدا زد. اصلا جون پیغمبر اینا بودن، باور کنه. پیامبر راجب دو نفر فرمودن روح منن، یکی امیر و مؤمنی فرمود روحی التی بین جنبی، به فاطمه زهران فرمود روحی التی بین جنبی. عجیبه، دوتا این همه، روحی که بین دو پهلوی منه، یعنی اصلا من به او زندم. ببینید ما به روح زنده، خیلی عجیبه ها، پیغمبر اکرمه، یعنی گل سرسبد همه عالم خلقت. ایشون میگه من حیاتم به علیه، حیاتم به فاطمه است، جان پیغمبران اینا. و امام حسن و امام حسین هم که دیگه معلومه میوه دل پیغمبره. این چهار نفر رو پیغمبر صدا زدن، اغلق علیه و علیهم الباب، درم بستن، هیچ کی نباشه. حالا موسی بن جعفر چون امام معصومه خبر داره اونجا چی گذشته، اونجا کسی شاهد نبوده غیر از اینا. فرمود یا فاطمه ادنا حامل، حضرت زهرا رو پیامبر به خودشون نزدیک کردن، ناجاها من اللیل طویلا، یه مدت طولانی در گوشی داشتن با حضرت زهرا صحبت میکرد. انقدر طول کشید که امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین اومدن بیرون کنار در وایستادن، یکمی فاصله گرفتن. و اون وقت اینجا داره دیگه، موسی بن جعفر فرمودن، اگه ایشون نفرموده بود منم نمیگفتم، که بعضی از این زنای حسود پیغمبر که حالا کاری نداریم به اسمشون، به امیرالمومنین به قول ما تیکه انداختن که چی شده شما جدو پیغمبر بیرونتون کرده، با دخترش خلوت کرده. پیغمبر به اون زن فرمودن که من میدونم که چرا پیغمبر با دخترش خلوت کرده، قد عرفت الذی خلابه ها، میدونم خلوت داره چی میگه باهاش. و هو بعض ما کنت فیه و ابوکه و صاحبا، داره حوادثی رو میگه که پدرای شما رقم میزنند. پیغمبر امیرون جوابشو دادن، اون دیگه ساکت شد، نتونست حرف بزنه. بعد چیزی نگذشت که، یعنی معلوم بود که پیغمبر دارن چی نجوا میکنن با دخترشون، چیزی نگذشت که امیرالمومنین رو پیغمبر حضرت زهرا صدا زدن که بیان پیش خودم. بعد دیگه امیرالمومنین تعریف میکنن اینجا به بعدش هم که دخل تو الان نبی و هو یجود و به نفسه، حال تقریبا حال شبیه احتضار، مثلا پیامبر ساعت‌های آخر عمرشو داره طی میکنه. امیرالمومنین میگن من به گریم گرفت، نتونستم تحمل کنم. لم املک نفسی حين رأيته بتلک الحال، وقتی پیغمبر تو این حال دیدم خب نتونستم خودم رو کنترل بکنم. پیامبر من فهمیدم ما یبکی که یا علی، چی شده گریه میکنی علی جان؟
لیس هذا اوان البکا، الان وقت گریه نیست.
قد حان الفراق بینی و بین، الان وقت جدایی من و توست، الان وقت گریه نیست. استودعک الله یا اخی، ای برادرم تو رو به خدا میسپرم. اختار علی ربی ما انده، خدا منو دعوت کرده اما من چرا گریه میکنم؟ انما بکایی و غمی و حزنی علیک، اگه میبینی من دارم، من پیغمبر دارم گریه میکنم، من به خاطر تو، به خاطر غم و غصه تو دارم گریه میکنم. و علی هذه، اشاره کردم به دخترشو، به خاطر تو و دخترم دارم میگریم. انت ضیع بعدی، که حقشو ضایع میکنند. قد اجمع القوم على ظلمكم، همه دست به دست هم میدن اجماع میکنن که بر شما ظلم بکنن. و قد استودعکم الخد، همه تونو به خدا میسپرن. انی قد اوصیت فاطمه، یا علی من یه سفارشایی به فاطمه کردم. امرتها ان تلقیها الیک، به او هم دستور دادم که همشو به تو بگه، هر چی به تو گفت انفذها، اونا رو عمل کن. فهی صادقه تو صدقه، او راست بود، دروغ نمیگه. بعد ذمها الیه، بعد دخترش رو پیغمبر به خودشون چسبوندن و قبل رأسها، سر حضرت زهرا رو میبوسیدن، میفرمودن فدا که ابو که بود. یعنی میدید پیغمبر که بر سر دخترش چی میاد. علا صوتها، گریه پیغمبر صدای گریه از زهرا رو بلند کرد. باز دوباره زمه ها علت به خودشون بیشتر چسبندن، فرمودن قسم به خدا، لینتقمن الله ربی، خدا انتقام میگیره. ولیغضبن نده غضبه، که دخترم به خاطر غضب تو خدا غضب میکنه. فالویل ثم الویل ثم الویل، یعنی معلوم پیغمبر ببینید داره از دنیا میره، بعد 63 سال فداکاری با دل خوش از دنیا نمیره، گریان داره دنیا. خیلی واقعا این امت بد کردن به پیغمبر. ثم بکا رسول الله، بعد تازه گریه بیشتر شد، گریهشون گرفت. امیرالمومنین فرمودن من گریه پیغمبران که دیدم فکر کردم یه تیکه وجودم داره جدا میشه، دیدم اشک ها دوتا چشم پیغمبر مثل بارون داره اشک میره. واقعا آدم دلش میسوزه برای پیغمبر رحمت که بعد یه عمر باید اینجوری از دنیا بره. حتی بلت دموع و لحیته، تا اینکه محاسن پیغمبر خیس شد از اشکای چشمشون و اون پارچه و اون ملافه‌ای که روی پیغمبر کشیده بودن اونم خیس شد از اشک چشم پیغمبر. اما هو یلد از فاطمه، اما همچنان دخترش رو صرف چسبیده، لا یفارقها، جدا نمیشه از دخترش. و رأسه علی صدری، امیرالمومنین میگن در همون حال سر پیغمبر رو سینه من بود و انا مسنده، تکیه پیغمبر من بودم، به من تکیه داده بود. والحسن و الحسین یقبلان قدمی، حسن و حسین داشتن پاهای جدشون رو میبوسیدن. و یبکیان، و میگریستن به اعلا اصواتهما، با صدای بلند میگریستن امیرالمومنین فرمودن من اگه بگم که جبرئیل در این اتاق بود راست گفتم، من صدای بکا و گریه و نغمه میشنیدم و میدونستم که اینا صدای ملائکه. یه همچین لحظه ای محاله که جبرئیل پیغمبر رو تنها بذاره. باز هم توصیه پیغمبر راجب دخترش بود، یا بنیت الله خلیفتی علیکم، خدا جانشین من بر شما، و هو خیر و خلیفه، والذی بعثنی بالحق قسم به خدا لقد بکا لبکا اکه عرش الله. دخترم تو اگه گریه بکنی عرش خدا به گریه تو گریه میکنه. این حدیث ادامه داره، من فقط قسمتشو خوندم. همه هم مقام پیغمبر دخترش حضرت صدیقه طاهره بود، اما نبود پیغمبر ببینه که چجور هجوم آوردن به خانه صدیقه طاهره و چجور سیلی زدن به صورت مبارکش، به طوری که نقل شده که اون قلاده یعنی گردنبند حضرت صدیقه پخش شد روی و چجور با اون شمشیری که توی غلاف بود آنچنان به بازوی مبارکش کوبید اون ملعون که وقتی حضرتش داشت قوس میداد، تازه دست امیر المؤمنین خود به بازوی ورم کرده یه همسرش، اون موقع فهمید که همسرش توی این 75 روز همشو پنهان میکرد خودش رو از اون حضرت. خدایا به مظلومیت حضرت صدیقه طاهره، به اشکهای چشم پیغمبر اکرم باقی شب 28 سال 11 هجری تو رو قسم میدیم همین امشب امر فرج امام زمان علیه السلام رو اصلاح بفرم، از سر تقصیرات و گناهان ما بگذر و ما رو به پیغمبرمون ببخش و ما رو از جمیع بلیات جسمی و روحی زمان غیبت امام زمان علیه السلام حفظ بفرم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.